اختلافی که بحثی که اینجا لنین میکنه راجع به انقلاب دموکراتیک کارگران دهقانان، گفتم وقتی که متون لنین رو میخونین یه دوران گذاره، یه دوره موقت گذاره، و لنین براش همونطور که گفتم اینه که بلافاصله مسئله انقلاب سوسیالیستیه، اینکه چجوری تو روسیه اون دوره که دهقانان گفتم 85-6 درصد جمعیت تشکیل میدادن، چجوری بخش عظیم جمعیت، یعنی بخش دهقانان فرودست رو به یا فقیرتر رو به انقلاب، به برنامه اشتی طبق کارگر، به سوسیالیسم جذب کنه که با اتکا به اون بتونه سوسیالیسم رو عملی بکنه. تو ایده لنین گذار از انقلاب به اصطلاح دموکراتیک به سوسیالیستی انقلاب مداومه و شرطش جذب نیروی توده وسیع و جامعه که در اونجا دهقانا هستن و پایین بخش پایین دهقانا به این ایده ها، و هر درجه این متحقق بشه با عملیات انقلاب سوسیالیستی نزدیکتر میشه، و کار بولشویک ها اینه که این واقعیت رو متحقق بکنن. کارشون اینه که تو پروسه همین مبارزه برای آزادی های سیاسی، مبارزه برای حقوق دموکراتیک، در واقع به تدریج تلاش بکنن که پایه انقلابشون رو محکمتر بکنن. تا بحثی که لنین راجع به دیکتاتوری همین حکومت کارگران و دهقانان میکنه، بعدا توسط خود بولشویک‌ها تبدیل میشه به بحث مرحله انقلاب، و مرحله انقلاب دموکراتیکه، باید رفت انقلاب دموکراتیک کرد، فعلا بحث سوسیالیسم در میون نیست، آرمان بلافاصله انقلاب دموکراتیک میشه یه هدف در خود، و بعدش دیگه اصلا تبدیل میشه به انقلاب خلق و حکومت خلقی، و که بعدن بهش وقت کنیم توی جلسات آینده بهش میپردازیم، که جمهوری دموکراتیک خلق که ادامه همین بحثه. و به نظرم بولشویزم همونطوری که گفتم، یکی از تمایزاتی که اینجا میبینین اینه که بولشویزم بولشویزمه، منتها هنوز کل ایده لنینی در مورد این مورد رو قبول نمیگیره، و ماکان ایده انقلاب دموکراتیک، ایده مرحله‌ای بودن انقلاب دموکراتیک، ایده این که طبقه کارگر حالا یه دوره شریک دهقانا یا خلقه و میاد یه حکومت غیر سوسیالیستی رو برای دوره طولانی سر پا نگه می‌داره و توش کارگر استثمار میشه، توش کار مزدی هست دیگه، کارگر استثمار میشه، یه سری حقوق اجتماعی داده میشه، لابد دستمزد تو قانون کار خوبی تصویب میشه، لابد مدرسه بچه‌ها خوب میشه، لابد همه این کارا انجام میشه، منتها حکومت خلقه. که این بعدا میبینیم که چجوری به آرمان، به پرچم مبارزه اتفاقا بورژوا ناسیونالیستای کشورهای تحت سلطه تبدیل میشه و آرمان خودشون از این طریق دنبال میکنن. به هر حال این یه انشقاقی از یه جدا شدنی از خط لنینه که همینجا میبینیم، و بجسته‌تر از هر وقتی بعدن تو انقلاب و بعد از انقلاب فوریه وقتی لنین برمیگرده به روسیه، کل حزب بولشویک وقتی تزاشو میده، و من بعدن تو اون بحث تزای لنین، اون بحثی که به اسم تزهای آوریل معروف میشه، چون لنین 3 آوریل 1917 وارد روسیه میشه و تو همون ایستگاه قطار شروع میکنه بحث کردن و تو جلسه همون روز تزاشو راجع به وضعیت میخونه، منفرده، یک نفر بولشویک‌ها ازش حمایت نمیکنه، یک نفر حتی مسی نمونه، کل کمیته مرکزی حزب بولشویک ردش میکنه، بوگدانوف پا میشه تو جلسه بهش میگه دیوانه، بهش میگه مالی خولیا، در حالی که ظاهرا همه بولشویکن. حزب بولشویک تو آستانه انقلاب 1917 لنینیزم رو رد میکنه، ولی لنینیزم با دعوا خودشو میچسبونه دوباره. من گفتم که لنینیزم با بولشویزم اختلاف داره، یعنی اون نیست، نمیخوام بگم اختلاف داره، شاید جمله درستی نیست، یکی نیستن. بولشویزم یه بخشی از لنینیزمه و بعضن بخش یه ذره معوردشه. بولشویزم مظهر رادیکالیزمه، مظهر اینه که باید تشکیلات درست کرد، مظهر اینه که باید دخالت کرد. منتها چرا باید دخالت کرد؟ انقلاب پرولتاری چیه؟ هدف چیه؟ و حتی در مورد این فاصله‌ای که بین انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی میبینه کاملا منشویک. و اینو بعدن مستدل نشون میدم که اگه لنین نرسیده بود، کنگره وحدت منشویکا و بولشویکا رو کمیته کزی از بولشویک به سرپرستی استالین تدارک دیده بود تو آوریل، در که درست وقتی بود که لنین میگفت باید صفوف رو جدا کنین، تموم شد انقلاب دموکراتیک، همه اون چیزایی که میخواستین، آزادی میخواستین، تحقق بده که بریم کارمون رو بکنیم دیگه، کار ما انقلاب دموکراتیک سوسیالیستی بود. به هر حال همین رو از 1905 میبینیم. طوری که تروتسکی از بحث‌های لنین داره که بعداً خودش یه جای دیگه نشون میده، اونم اینه که حتی تو انقلاب 1917 تو فوریه وقتی تروتسکی برمیگرده لنین میره، یکی دیگه از اون اقداماتیه که لنین دوباره میره میخواد تروتسکی رو جذب کنه و میره بهشون پیشنهاد میکنه که بیان به حزب بلشویک بپیوندن، خودش و یه گروهی از به اسم سوسیال دموکرات‌های متحد روسیه که یه گروه بیشتر آژیتاتورا و سخنرانا و قلمزن و سازمان سیاسی نیستن. لنین باز میگه که خوشبختانه بلشویزم از بلشویزم جدا میشه، حزب شما داره خودش رو دیبلشویزه میکنه و در نتیجه من موافقم با تزایی که الان میگین، منتها چون شما دارین دی بولشویزه میشین دیگه ما برای چی بیم اسم بولشویک رو خودمون بذاریم؟ بیم اسم دیگه یه کنگره وحدت بذاریم، یه اسم دیگه رو خودمون بذاریم، نمیاد باش. تصوری که تروتسکی از بولشویزم داره تصوری که منشویزم از بولشویزم داره، تصوری که فکر میکنه که لنین میخواد یه سازمان کودتاگر درست کنه، لنین میخواد آوانتوریسته، لنین فرقه‌گراست، لنین حتی راجع به بحث دیکتاتوری حکومت کارگران دهقانان فکر میکنه که همون تصوری داره که فکر میکنه لنین داره میگه یه دوره طولانی، در حالی که یعنی یه مرحله‌ای که یه حکومت خلقی قرار درست بشه و یه دورانیه که حالا دهقانا و کارگرا با هم دارن جامعه رو سوسیالیستی میکنن، همین تصور داره با همین و از همین سر میکوبتش. این یک. دوم، تروتسکی تو این دوره هنوز نماینده عدم بلوغ پایینه. تروتسکی کماکان با علی‌رغم انتقاداتش به منشویکا و بیشتر انتقاداتش به بولشویکا طرفدار وحدت و فشار داره میاره برای وحدت و نماینده پایینه، این وحدت طلبی تو پایینه و فشارش حالا دیگه تروتسکی اون جوونی نیست که تازه از راه رسیده. تروتسکی رئیس شورای پتروگراد، آژیتاتور اصلی 1905، یکی از بزرگترین، یعنی یکی از شناخته بزرگترین، اینا لغت‌های نسبیه ولی یکی از شناخته شده ترین شخصیت‌های اجتماعی سوسیال دموکراسی روسیه است. تو ابعاد اجتماعی تروتسکی رو می‌شناسن، کسی لنین، مارتوف، اینا رو نمی‌شناسه. تو محافل، تو جریان چپ می‌شناسنشون. منتها ابعاد اجتماعی تروتسکی شناخته شده و فشار می‌ذاره برای وحدت منشویک‌ها و بولشویک‌ها و فشارش مؤثر میشه، نیرو زیاده و کنگره سازمان داده میشه و کنگره وقت سوسیال دموکرات‌ها فراخونده میشه. کنگره وحدت یعنی کنگره چهارم سوسیال دموکرات‌ها تو استکهلم برگزار میشه تو 1906 و این کنگره دوره اوج خوشبینیه به این که میشه تو فعالیت تزاری شرکت کرد و غیره. گفتم امکاناتش هنوز مطبوعات به درجه آزاد بودن و غیره و غیره. و تو این کنگره بحثای مربوط به جنبندی از انقلاب 1905 ارائه میشه. جنبندی ها همون هست که من براتون گفتم. لنین بحث خودشو مطرح میکنه که روسشو گفتم، تروتسکی بحث خودشو مطرح میکنه و منشویکا که یه تیکایی از بیانیه‌هاشون تو اون کنگره براتون خوندم بحثای خودشون رو مطرح میکنن. و به هر حال کنگره تشکیل میشه و رسما قرار میشه که حزب یک پارچه بشه. منتها درست بر سر همین مسئله ارزیابی از انقلاب 1905 و بعدش با فراهم آمدن با سرکوب تزاری که شروع شد و من گفتم که چه محیط ارعاب، چه محیط فرار، چه محیط کنار کشیدن، چه محیط یأس، چه ناامنی به وجود اومده بود، اختلافات تو برخورد به این مسئله، اختلافات بین بلشویک‌ها و منشویک‌ها دوباره عروج میکنه، دوباره زیاد میشه و بحثا کماکان ادامه داره حول جمع‌بندی، حول علیه انحلال طلبا، علیه بایکوتیستا. تو این وسط بحث امپریوکریتیسیستا مطرح میشه، یه جناحی از بولشویک ها یا اصلا به ماتریالیزم تا همین بوگدان و فینا که طرفدار بایکوت هستن و طرفدار کار مفی خیلی فشرده تقریبا توطئه‌گرانه فقط هستن، اینا کلا به ماتریالیسم بدبین میشن و بحثای شروع میشه که من الان نمیتونم، وقتش نیست و چارچوب این جلسه نیست وارد کم و کیف اون بحثا بشم، ولی به هر حال انشقاق تو صفوف منشویکا، انشقاق تو صفوف بولشویکا تو این شرایط هرچند دعوا بالا میگیره انشقاق هم زیاد میشه، صف مستقلیون به شدت وسیع میشه، کسایی که میگن نه ما بولشویکی نه منشویک، یه چیز دیگه این کنار کشیدن زیاد میشه و اختلافات حاد میشه. 1907 مه 1907 کنگره پنجست تو لندن برگزار میشه. تو این کنگره بولشویکا اکثریت نسبی دارن و بحثی که تو این کنگره هست دوباره سر دو نکته متمرکز میشه که حولش دعوا شروع میشه دوباره. یکی تو این فاصله بعد از سرکوب تزاری یه سری دستجات پارتیزانی بولشویکا درست شدن، اساساً بولشویکا و به خصوص تو منطقه قفقاز، که اینا میرن بانک‌ها رو میزنن و به اصطلاح تأمین مالی حزب رو به عهده گرفتن، بانک میزنن، نمیدونم نهادهای دولتی رو سرقت میکنن، پول جمع میکنن برای حزب. با توجه به سرکوب امکان جمع‌آوری پول برای حزب محدودتر شده و اینا این کارو میکنن. منشویکا شدیداً علیه، اصلا کاملاً علیهشن، اینو تروریسم، خیانت به مارکسیسم، خیانت به جنبش کارگری و اینا میدونن و خواستار متوقف کردنش هستن. این کنگره‌ای که برای اولین بار استالین تو شرکت میکنه، اولین باره که استالین، البته شخصیت ناشناخته اونجا، هیچ بحثی نمیکنه، هیچ دخالتی تو هیچ بحثی نمیکنه، منتها به عنوان نماینده هست اون کنگره و استالین یکی از کسانی که گرداننده این دسته هاست، این گروه های پایانی بسیار. و بحث لنین هست اونجا که راجع به پارتیزانی و جنگ پارتیزانی و از این صحبت ها که نوشته هاشه، اونایی که یه سر قدیمی ترن شاید یادشون باشه که تو دوره به خصوص تو سال قبل انقلاب 57 اینا خیلی خونده می شد که دعوای بین چریکا و حزب توده و جریان خط 3 و اینا اون دوره قبل از انقلاب بهش رجوع می شد. راجع به اون مسائل نیست، راجع به اینه، راجع به پول جور کردن برای حزبه. و لنین بحثش توی این مورد مشروط ازش حمایت میکنه، بی قید و شرط پشتش نیست، مشروط ازش حمایت میکنه، فکر میکنه یه دوره‌ای که حزب بتونه طی چند عملیات بارشو به بنده باید این کار کرد بعد ولش کرد. تروسکی کاملا علیهشه، منتها اختلاف اصلی دوباره برمیاده سر خصلت انقلاب، جمع‌بندی از انقلاب 1905، اینکه برنامه حزب چیه. باشه حالا حزب متحد درست کردیم، متحد شدیم، حالا باید چیکار کنیم؟ سازمان حزب داغون شده تو داخل، هیچ سازمانی باقی نمونده. بولشویکا بیشترین ضربه رو میخورن چون اونا تنها کسایی هستن که سازمان دارن. منشویکا یا این جریان اینوری بیشتر جنبشی کار میکنن، سازمان ندارن، در نتیجه یه جمعیت پراکندن که همه جا هستن و سازمانی ندارن، کمترین ضربه رو میخورن. بولشویکا به عنوان بخشی که سازمان دارن بیشترین ضربه رو خوردن. حزب کار خاصی نمیکنه و دوباره بحث سر این که خب حزب کار خاصی نمیکنه، دوباره صورت مسئله لنینیسم. آقا جان قرار بود ما بریم یه کاری بکنیم، انقلاب سوسیالیستی فشار به لنین برای اینکه باید کاری کرد، باید جمع کرد وضع حزب و باید رفت جلو. دوباره بحث سر بولشویسم، منشویسم، لنینیسم، خصلت انقلاب، طبقه کارگرچی، همه رو دوباره تو کنگره زندگی میکنه و دوباره دعوا شروع میشه. به هر حال این وضعیت هست تو اون کنگره. بعد از کنگره کنفرانس حزب دسامبر 1908 تو پاریس کنفرانس حزبی برگزار میشه که وحدت حزب رو کماکان به حالت سوری نگه میداره، یعنی اسم حزب هست، معلومه اینا این حزب منتها هر کی داره دنبال کار خودشه. لنین و بولشویکا دنبال سر سامون دادن مجدد به سازمان حزبی برای کار خودشون هم، منشویکا هم دنبال کار خودشون هم، دعوا مرافعه شدت بالاست. و تو اینجا دیگه نشریات سوسیال دموکراسی اروپا، کاوتسکی و به خصوص حزب آلمان کاملا پشت منشویکاست. خیلی اتفاق جالبی میفته اینه که وقتی حزب وحدت پیدا میکنه قرار بر این میشه که بولشویکا و منشویکا هر دو یه پولی رو بذارن که سهمیه کمیته مرکزی، بودجه کمیته مرکزی، بذارن یه جای امنی که کمیته مرکزی به تدریج ازش استفاده کنه. هر دو موافقت میکنن، هر دو هم میدونن این پول از اون دستگاه پارتیزانی اومده، منشویکا اصلا به روح خودش نمیدونه پول از کجا اومده. به هر حال این پول میذارن بین پیش کاتسکی که اون میونجی باشه که بولشویکا و منشویکا ازش استفاده کنن، که هم حزب ازش استفاده کنه. منتها بعدش یه خیلی توطئه وسیع از طرف منشویکا، تروتسکی، شخص خود تروتسکی و مارتوف و پلخانوف همراه کاتسکی که چجوری پول بولشویکا رو مسخر کنه و همه رو بدن به منشویکا، که اصلا خیلی وقیحه ولی نمیتونن این کارو بکنن. بولشویکان پول نمیگیرن، خلاصه حزب آلمان پولو برمیداره این وسط. ولی از این جور اتفاقات اینقدر زیاده وقتی نگاه میکنین که این اتفاقات کمک میکنه کاراکترها رو بشناسین. میخوام بگم که این بیشتر از بیانیه ها واقعا کاراکترها رو نشون میده کی دنبال چیه. ولی به هر حال 1908 کنفرانس پاریس تشکیل میشه و بعد حس میشه. تو 1909 یه نشریه سوسیال دموکرات منتشر میشه که نشریه مشترکه تحت نظر لنین، مارتوف، کامنوف و زینویف. مارتوف از طرف منشویکا و بقیه هم دور. منتهی اختلاف به حدی زیاده. این نشریه منتشر میشه، سر هر مقالش دعواست و نظرات چپند ببین چپ و راست می‌نویسه، اصلا نظراتش هیچ شباهتی به هم دیگه نداره، هر مقالش یه چیز میگه و حزب فلج. تو این شرایط تو ژانویه 1910 یعنی یه سال بعدش پلنوم کمیته مرکزی تشکیل میشه برای اینکه به این وضعیت رسیدگی بکنه. تو پاریس تشکیل میشه و علی‌رغم مخالفت لنین کماکان تاکید که میخواد به اصطلاح یه کسایی رو رأس کار بذارن که میخوان کار کنن. یه بس اینه، یکی که انحلال طلبه میشه میگه اصلا سازمان نباید درست کرد، اینو چجوری میکنی مسئول سازمان حزبی تو فلان جا؟ نمیشه این کار کرد، اصلا قبول نداره، اصلا از فلسفه و ماجرا رو قبول میکنش مسئول کمیته اون فلان جا این نباید کرد، باید از کسایی که اون کار رو قبول دارن کرد. علی‌رغم اصرار لنین پلنوم کمیته مرکزی کماکان وحدت رو حفظ میکنه و سردمدار این وحدت طلبی تروتسکیه و این پلنوم و خدمات تروتسکی ارج میذاره. پلنوم از تروتسکی قدردانی میکنه که کمک تلاش کرده برای اینکه وحدت حزب رو حفظ کنه. تو این فاصله تروتسکی یه نشریه به اسم پراودا منتشر میکنه که از نشریه پراودا رسما تقدیر میشه، حتی برای تروتسکی حقوق تعیین میشه به عنوان سردبیر پراودا که مورد حمایت حزبه که حقوق بهش بدن. و از طرف بولشویکا هم یه نفر تو به اصطلاح سردبیری پراودا توی تحریری پراودا شرکت کنه که کامنوف رو مسئول این کار میکنن. مثلا اطلاعاتون کامنوف با جناب تروتسکی هم هست، نزدیک هم سیاستشون با هم فرق داره ولی به هر حال این رابطه رو دارن.